توجه مکنید. شنیدن این برنامه برای افراد پایین تر از 15 سال توصیه نمی گردد. یک پرونده، یک روایت.
سلام به همه مردم ایران، وقت بر شما بخیر باشه. همین لحظات اول برنامه این نکته رو خدمتتون عرض بکنم که اگر احیانا ناراحتی قلبی دارید یا فکر میکنید که احساساتتون ممکنه جریحه دار بشه، پیشنهاد من این هست که با پرونده‌ای که قرار هست به بررسی اون بپردازیم همراهی نکنید. ما در این قسمت پرونده ای رو ورق خواهیم زد، درباره پرونده ای صحبت خواهیم کرد که تقریبا بیشتر از یک هفته است که افکار عمومی رو درگیر کرده. شما حتما راجع به اون چیزهایی شنیدید، در فضاهای مجازی حتما پیگیر خبرهاش بودید، روزنامه ها حسابی به این خبر پرداختند و البته رسانه ملی با قوت تمام به پیگیری اون پرداخت. منتها ما امشب برای اولین بار به طور تخصصی به بررسی ابعاد و جزئیات متفاوت این پرونده خواهیم پرداخت. قبل از اینکه متأمین اصلی این پرونده وارد اتاق گفتگوی ما در محل پلیس آگاهی تهران بزرگ بشن، بهتون بگم که شما میتونید پرونده های متفاوت برنامه رو در کانال تخصصی بررسی این پرونده ها به نشانی @ یک پرونده بشنوید و تصاویر و البته کلیپ های صوتی و تصویری این پرونده ها رو بررسی بکنید. @ یک پرونده. زمان یک شنبه 8 مرداد ماه 96. مکان پلیس آگاهی تهران بزرگ. موضوع پرونده. پیشنهاد میکنم که با این پرونده همراه باشید. امشب و تا لحظاتی دیگه شما برای اولین بار صحبت‌های ما با متهمین اصلی پرونده‌ای رو خواهید شنید که احساسات مردم رو جریحه دار کرد. قتل کودک 8 ماهه‌ای که بنیتا نام داشت و طبیعتاً هر کدوم از ما تصاویر بنیتا رو دیدیم، بهش فکر می‌کردیم و با پدر و مادر اون همدردی کردیم. امشب بررسی خواهیم کردیم پرونده رو با حضور جناب سرگرد بابک نمکشناس، رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ و البته دکتر هومن نامور روانشناس. جناب سرگرد نمکشناس، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. تسلیت میگم خدمت خانواده بنیتا. درد سختیه، در خدمت شما هست.
درود بر شما. ما هم از طرف رسانه ملی و بر بچه‌های برنامه تخصصی یک پرونده یک روایت به خانواده داغدار بنیتا و البته همه مردم کشورمون که احساساتشون جریحه دار شد تسلیت میگیم این زایه رو. اما جناب دکتر هومن نامور، همراه اصلی این برنامه، سلام بر شما.
با نام و یاد خداوند متعال، امیدوارم که مردم عزیز حالتون خوب باشه. بعدم به نوبه خودم تسلیت عرض میکنم. قتل کودک 8 ماهه رو که احساسات مردم رو جریحه دار کرده. امشب می‌خوایم با تخصص و نگاه تیزبینانه نسبت به این موضوع پرده برداری کنیم. همراه ما باشید. عذرخواهی می‌کنم که من جای شما رو گرفتم، ولی حس می‌کنم که مردم خیلی حساس هستن نسبت به این موضوع و دلشون میخواد ابعاد مختلف این پرونده رو گوش کنن.
امشب با همراهی هر دو بزرگوار پرونده سختی رو بررسی خواهیم کرد. یک پرونده، یک روایت. به نظرت اگر الان مردم بدونن که دارن صدای چه کسی رو میشنون چه حالی بهشون دست میده؟ این مدت خبراتو زیاد شنیدن،
حالشون بد میشه.
حال خودت چطوره؟
حال خودم اصلا خوب نی.
یعنی چی خوب نیست؟ یعنی چی
خوب نیست دیگه؟ اصلا حالم خوب نیست، نمیتونم حرف بزنم. چیه؟
میخوایم گپ بزنیم با هم، اتفاق خاصی نیست. اسمتو میتونم بپرسم؟
محمد وفایی.
محمد
چند سالت؟ محمد
27 سال.
چند تا سابقه؟
5 تا.
بگو.
سرقت، مواد فروشی. از سال 88 درگیری داشتم.
خب
مواد فروشی داشتم، مصرف مواد داشتم، سرقت رو داخل خود رو داشتم.
آخرین بار کی از زندان اومدی بیرون؟
پارسال برج 10.
چطور؟
با سند وثیقه اومدم.
اولین سابقه دستگیری به سال 88 بود گفتی؟
بله.
متولد چندی مگه؟
69.
یعنی چند سالت بود اولین بار؟
17-18.
زیر 18 سال؟
بله.
میشه از اون صبح برام بگی؟ حالا خبر توی رسانه ها کار شده، فضای مجازی پیچیده، من دوست دارم الان از زبون خودت بشنوم اصلا چی شد تصمیم این اتفاق گرفتی؟
ما داشتیم میرفتیم مواد بگیریم برای کشتن خودمون.
چی؟
شیشه.
چند وقت شیشه میکشی؟
10-12 سال.
10-12 سال شیشه داری میکشی؟ بل. یعنی از همون اول بسم الله که شیشه اومد شما رفتی سراغ شیشه؟
بله.
قبلش چی میکشیدی؟
هیچ.
چند سالت بود معتاد شدی به شیشه؟
همون اول یه شیشه کشیدم تا الان.
یعنی از همون اولش با شیشه اعتیاد پیدا کردی؟
بله.
اون وقت پولش رو از کجا می آوردی؟
کار میکردم، موتورسازی.
پس چه نیازی به سرقت داشتی؟ سر تکون میدی فقط؟
سرقت تو این چند وقته دنجه.
سرقت تو این چند وقته چی؟
سرقت تو این چند وقته از سال 90 به این ور شروع شد.
از اون روز برام بگو محمد. یه مقدار شنیدنش دوستان من برای شما احتمالاً سخت، منتهی باید این پرونده بررسی بشه. بگو.
ما رو سومو داشتیم میرفتیم مواد بگیریم که یهو پایین خیابون موشیده چشمون به یه ماشین پراید سفید افتاد.
با کی بودی؟
با مهدی.
خب
چه دیگه، یهو تصمیم دزدیدن ماشین گرفتیم که ماشینم روشن بود و سویچ مویچ همه چی هم روش بود.
وضعیت ماشین چطور بود؟ توضیح بده.
ماشین روشن آماده دیگه که فقط من بشینم توش حرکت کنم باش برم.
نه، سر ماشین به سمت پارکینگ بود یا کاملا
اومد؟ نه، ماشین اصلا تو خیابون پارک بود ولی روشن بود.
خب چقدر فاصله داشت در به منزل؟
حداقل 5 متر.
5 متر؟
بله.
خب
که دیگه یهو من تصمیم گرفتم به مهدی گفتم مهدی ماشین روشنه، به خاطر که این چند قدم الان پیاده نریم بریم مواد دومونو بگیریم و ماشین بریم.
بلکه یه موقع خسته نشی گفتی ماشین برداریم ببریم. آره
بله. که دیگه نشستم تو ماشین و مهدی هم به هوای اینکه بره هوای در رو داشته باشه که صاحب ماشین نیاد بیرون، که دیگه من نشستم تو ماشین دیگه اصلا فرصت اینجور چیزا نشد که مهدی بخواد عمل کرد یعنی خودش نشون بده. صاحب ماشین تو خونه دوید بیرون، اومد پری رو کاپوت، هی با موش میزد تو شیشه ماشین.
چی میگفت؟
میگو نگران نگران بچه‌م.
خب
باز من از ترس هم متوجه بچه نشده بودم تو ماشین. حداقل 100 و انجامت میشد. از محل دور شدم یادم صدای گریه بچه در اومد.
یعنی هنوز تو منطقه مشیری بودی فهمیدی تو ماشین بچه هست؟ آره
بله. بعد فهمیدم که تو ماشین بچه هست و دیگه نرسته به اول آزادگان مهدی به من زنگ زد گفت مگه بچه تو ماشینه؟ گفتم آره یه بچه کوچیک تو ماشینه. گفت ولش کن بیا.
خمیازه میکشی خیلی برای تکراریه این اتفاق؟ نه. یا خماریته؟
حالا بده.
آها خب
گفت ولش کن بیا. گفتم چجوری ولش کنم بیام، بچه کوچیکه. گفت خب بیارش ببینیم چیکار میکنیم. گفتم باشه. کجا بیام؟ گفت بیا افسریه. دیگه من سر نزدیک سر افسریه که رسیدم زنگ زدم دیدم اینا نیستن. زنگ زدم گفتم کجایی؟ گفت ما داریم میریم به سمت مامازن.
کی مهدی گفت؟
بله. گفت ما داریم میریم به سمت مامازن و تو هم بیا به سمت مامازن.
بچه همچنان گریه میکرد؟
نه بچه گریه نمیکرد.
آروم شده بود؟
بله. هم کجاش بیام؟ گفت بیا قیام دشت. دیگه رفتم قیام دشت و زنگ زدم که یهو دیدم مهدی، گفت بیا من سر چهارراه اول وایسادم بیا اونجا. گفتم باش. دیگه سر چهارراه اولی سوارش کردم و تا نشست تو ماشین یکم با این سایگموکا بر رفت و یهو برگشت عقبش نگاه کرد دید بچه این. گفت بچه اینه؟ گفتم آره همینه. گفت خب بدش به آژانس ببره. گفتم من چجوری بدم به آژانس تنها ببره؟ آژانس مگه میبره بچه رو؟
خب میبرید میذاشین داخل یه مسجدی، میذاشین جلوی درمانگاه، میذاشین جلوی یه خونه ای، یه مغازه ای.
گفتم ولی بدین به آژانس، به آژانس ببره. گفت من نمیام خودت میدونی. گفت بده به خطی ها ببرن. گفتم آخه خطی هم خب بخواد ببره آژانس بعد چجوری میخواد ببره بچه رو برسونه؟ گفت خب بذارش تو ماشین ولش کن یه گوشه خیابون، منم دیگه کاری ندارم، منم میرم. کیو ثبت ماشین رو با دو تا عینک و یه دو تا سیم بود، نمیدونم سیم چی بود، با دو تا یا سه تا آچار بود برداشت که پیاده شد. گفت من با ماشین احمد میام از پشت سرت، تو جلوتر برو، اگه کسی اومد من خبر بهت میدم. که دیگه من رو افتادم با ماشین به سمت حصار امیر، رو افتادم رفتم و که برم ماشین یه جا پارک کنم، که نرسیده به حصار امیر زنگ زد به من گفت
چند روز مواد نزدی تو؟
یه هفته.
الان نسخ اونی؟
بله.
شیشه اینجوریه آدم از زیر سنگم شده پیدا میکنه محمد؟
بله.
ادامه میدی؟ چون خیلی هی خمیازه میکشیدی گفتم.
چه دیگه سمت سلامی حرکت کردم و زنگ زد به من گوی یه ماشین مأمور راهنمای رانندگی داره دنبالت میاد، حواست باشه.
اون واقعا دنبال تو بود؟
نمیدونم والا، راست میگفت یا دروغ. دیگه منم رفتم و دیدم نه تو آینه نگاه کردم، دیدم نه ماشینی هست نه مأموری. دیگه به سمت مغازه رفتم، به سمت بلوار قمی، جایی که هم میوه پنج میوه تربار اونجا زیاده، پنج شمه هم بود کنم. خب هم استخر اونجاست. گفتم باز یه نفری میشه پیداش کنه، یک غیر محال کسی به نبینه بچه رو.
برای همین ماشین شیشاش کامل کشیده بالا دیگه.
شیشاش همون جوری که من سوار شدم همون جوری بود، من دست به هیچ چیز نزدم.
شیشه بالا بود دیگه،
من دست به هیچ چیز از شیشه ماشین
نزدم. شیشه رو بکشه پایین، یه جوری میگه من دست به هیچ چیز نزدم، انگار که مثلا تو خیلی کار شاق گنده کردی، شیشه رو میکشیدی پایین.
من دست به هیچ چیز نزدم. به عقلم دیگه اونجوری جا نه،
به عقلت نرسید، شیشه رو میکشیدی پایین.
یه ماشین جلوی دون ابزار فروشی ولش کردم و قبل از این هم که بخوام برسم اونجا با یکی از دوستان هماهنگ کردم بیاد دنبالم منو ببره، که اسمش احسانه.
که رفتیم خونه‌اش نشستی مواد کشیدی بعدش خوابیدی؟ آره
بله. که دیگه
چند ساعت خوابیده بودی اونجا؟
تا شب خوابم برده بود خونه.
چند تا شب خوابیدی؟ خوابت راحت بود؟ آره
نه، هی فکر این داشتم که بچه پیدا شده یا نه.
چرا ماشین رو رها کردید اصلا؟ چرا پاک داشت؟
شما که سارق داخل خودرو هستی، همون سرقت داخل خودرو تو میکردی تو تهران، ولش میکردید تو همون محدوده مشیری، ول میکردی که سری ماشین پیدا شه. همکارای بنده سه روز شبانه روز کل تهران رو شخ زدن تا این ماشین پیدا کنن، در عرض یه ساعت ماشین از تهران برده بودی بیرون، تو همون مشیری ول میکردی. مگه نگفتی بریم مواد بخریم پیاده نریم؟ خب موادت خریده بودی دیگه.
مواد به نظرم بهتره که بیشتر صحبت کنی و جزئی تر صحبت کنی. پرونده تو از دادسرای پایتخت کشیده شده به دادگاه در واقع دادگستری کل استان تهران، به خاطر اهمیتش توی بخش رسیدگی ویژم داره بهش در واقع رسیدگی میشه. به نظرم که جزئی تر راجع بهش صحبت کنی و جواب بدی بهتر خواهد بود. من هنوز متوجه نشدم تو چرا اصلا ماشینو از تهران بردی اونجا پارک کردی، با علم به اینکه میدونستی بچه اونجاست. میگی من ماشینم خود رو در واقع شیشه هاشو اینا رو هیچی دست نزدم؟
نه دست
به همون صورت. خب حالا دست نزدم و که توی دادسرام گفتی، منتها ما میخوایم بررسی کنیم که اصلا چی شد که این اتفاق افتاد.
میگه چرا این سوال میکنه ازت؟ چون اگر شیشه پایین بود شاید و شاید و شاید بچه زنده میموندش،
حداقل صداشو یه نفر میشنید،
یه نفر میشنید بچه نجات پیدا میکرد. تو اصلا تو اون وضعیت وضعیتی نبود که یادت مونده باشه به چیزی دست زده باشه یا دست نزده، فقط زحمت کشیدید ضبط خود رو برداشتید و یا علی مدد بریم فعلا مواد دمونه بکشید. میگه بچه مون نموندم نموند، درسته؟
ضبطو که من نبردم.
ها؟ ضبطو مهدی برد دیگه.
بله
درسته. مهدی کی برد؟
با احسان لور بردن.
اصلا بحث سرقت ضبط اینجا اصلا مطرح نیستش.
اصلا حق با ما نیست، حق با مسئولین قضایی. ما اینجا نیومدیم قضاوت بکنیم. شما اینا رو توی دادسرا و دادگاه بگید.
آقا مهدی، شما دیگه... که خودت داری اینقدر بیگناه جلوه میدی، زمانی که سرقت پراید انجام شد، زمانی که سرقت پراید انجام جلوی خونه بنده خدا بودی دیگه، درسته؟ بعدش آروم 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 اون محل رو ترک کردی، درسته؟
بله،
ترسیدی. تو که الان داری بذار حرفمو بزنم، تو میگی من یک دونه پیچ اون خودرو رو ور نداشتم.
بله.
توی که اونجا بودی فهمیدی تو اون ماشین بچه است، چرا به پدر مادرش نگفتی که من این یارو که سرقت انجام داد دوست منه؟
من اون لحظه جرئت نکردم.
چرا جرئت نکردی؟
چون واقعا جمعیتی که اونجا ریخت و اون چیزی که درست شد، اون شوری که واسه من پدرم من خدا داد میداد بچه‌م و اون مادری که التماس میکرد،
میرفتی کلانتری خودتو معرفی میکردی.
من سابقه، چون سابقه دار بودم، ترسیدم به قرآن.
زمانی که محمد سرقت انجام داد، خب چرا به خانواده‌اش نگفتی؟
من ترسیده بودم،
باش محلو ترک کرد.
بله، ترسم فقط خودم به احمد دوستم رسوندم. با احمدم فقط طرف اون پاکدش رو گرفتم، طرف پاکدش که زنگ زدم به محمد، گفتم محمد بچه تو ماشینه؟ گفت آره. گفتم یه جا تام شده توقف، گفتم من تو رو فقط ببینم. من محمد رو دیدم، خب از داخل بالا از داخل شیشه تا دیدم بچه داخل ماشینه، بچه‌م خواب بود اون وقتی من ماشین دیدم. خب به محمد گفتم محمد اینو با آژانس شده، نمیدونم با تاکسی شده، هر جور شده واسه خانواده‌اش برسون، چون خانواده‌اش خیلی با تام به قرار میکردم دیگه هم با من نه تماس بگیرم، من با تو اون کاری دارم.
خودت اینطوری راحت کردی دیگه؟
خب بعد
چه کار بعد میکردم؟
من ترسیده بودم آقا، من به قاضی هم گفتم من از ترسم هیچ کار دیگه دستم بر نمیومد پیش خودم. شاید آقا باید وظیفه انسانیم این بود که آقا بچه ازش میگرفتم.
وظیفه چی؟
انسانیم این بود که بچه ازش میگرفتم. من با من اینو قبول دارم که آقا وظیفه انسانی شاید این بود بچه ازش میگرفتم، ولی به خاطر اینکه سابقه دار بودم و ترسیده بودم، بچه رو پیش آقا گذاشتم رفتم.
سابقه شما چی بوده؟
من یه سابقه سرقت دارم، یه سابقه مواد مخدره، یکم رابطه نامشتو.
چی مصرف میکنی؟
من چند ساله شیشه.
قبلش چی مصرف میکردی؟
تریاک.
اصلا برای ترک و اینا اقدام کرده بودی؟
بله، من یک سال هشت با پاک بودم تا عیده همین امسال.
اون وقت اون روز صبح که شما جلوی پارکینگ قرار شد به حرف محمد گوش کردی که جلوی پدره رو بگیری؟
من اصلا چنین چیزی نبوده. چون من نه پای دارم، خب الان سیدم نشون میده من پاهم یه پاهم که نمیدونم چیز پاره شده، خب این یکی پاهم که داغونه، خب من نه پای دارم که بخوام جلوی کسی رو بگیرم، نه توانی داشتم.
چند سال با هم رفیقین شما؟
یک سال خورده میشه.
یک سال
چطوری با هم رفیق شدید؟
ما طریق یه دوست دیگه این آقا اومد
سر بحث مواد.
بله، این آقا مواد میفروخت، من از اون آقا مواد بخریدم.
پس شما با شکش نیستی در واقع، همیشه کشید دیگه؟
نه، من یک سال خورده پاک بودم. من تا باز از عید به اینور مصرف شروع کردم.
توی این حالا فضای رفاقت به نظرت الان مقصر کیه؟ مقصر اصلی این داستان؟ خب اینم رفاقت تا کجا میکشه؟
من تمام چوبی خورده رتبی خورده همین رفاقت خورده.
الان مقصر داستان کیه به نظر تو؟
اون مقصر خدا میدونه، شما قضاوت کنید.
قضاوت گفتم بر عهده ما نیست. محمد، از رفاقت با مهدی داشتم میپرسیدم، یه جوری نگاه کردی منو. خیلی به رفاقت اهمیت میدی؟ اصلا اهل رفیق بازی بودی یا نه؟
بله.
خب نظر تو چیه درباره این رفاقتی که
ماجر؟ من تو رفیقای بچه‌م الان هیچ سودی نبردم. همیشه واسم ضرر بود.
الان توی این رفاقتی که منجر به این داستان شد که حال مردم ایرانو گرفت، واقعا به نظرت مقصر کی بوده؟
دارم خدا.
نمیگم مقصر کی بوده به نظر تو؟
مقصر جفتم.
این جلوی موهات رنگ گذاشتی برای چی؟
بعد دو سه هفته قبلش عروسی دعوت بودیم دفتر آرایشگاه.
مردمش میکنن؟ جدیدن؟
میتونم دستتو ببینم محمد؟
نه قشنگ نشون بده.
یه خالکوبی من دیدم روی دست چپت.
بعد من خالکوبی زیاد دارم.
برای چیه؟
زندان زدم بیشتریشون.
خالکوبی نشونه چیه محمد؟
نشونه بیعقلی، نفهمی.
نه این جوابای کلیشه‌ای واقعا دارم میگم.
انگیزه چی بود؟
خالکوبی میکردی؟
آره.
اگر خوبه منم بزنم. خوب خوب اصلا خوب یا بد نه بشتر. آها قشنگیش عشق لاتی نبوده؟
اصلا تو بند بگن فلانی میشه تو بند درد این کار رو میکنن دیگه. محمد آقا داره؟
درست.
محمد اهل دعوا کردن بودی؟
نه اونقدری که بگم نه بودم.
و بنیتا 8 ماهه بود، تو متأهلی؟
تازه متأهل شده.
عقد کردی یا نه؟ عروسی
سیغه
ایه. سیغه بچه هم داره به دنیا میاد؟ داره؟
بچه دو ماه
و توی اون لحظات به هیچی فکر نمی کردی، درسته؟ به این که تو خودت یه پدر دو ماهی، به این که خودت دارای همسری، دارای فرزندی، به هیچی فکر نمی کردی؟
نه، فقط فکرم این بود که هم ماشین دور شم.
گفتی چند وقت احتیاط به مصرف شیشه داری؟ 12 سال؟
10 تا 12 سال میشه.
10 تا 12 سال شما مصرف شیشه داری. بعدش با این حال بلند شدی رفتی به قول خودت ازدواج کردی دیگه.
بله.
با این حال قبول کردی که پدری دونه بچه بشی، درسته؟
بله.
با کدوم مسئولیت پذیری؟ با کدوم حس مسئولیت پذیری؟ شغلت چی بود؟ درآمدت چی بود؟ کارت چی بود؟ بارت چی بود؟
که به ایناش فکر نکرده بودم.
محمد، خسته شدی از جواب دادن به رسانه ها از این مدتی که برات گذشته؟
بله.
و فکر میکنی که چی پیش میاد؟
هر چی زودتر اعدام شم بهتر.
اعدام شی؟ چون درخواست کرده بودی از خانواده بنیتا.
چرا؟ مگه بین قرار نیست بابا بشی؟
بهتر زودتر نشم بهتر.
نه، جواب منو نده. مگه قرار نیست به قول خودت بابا بشی؟ مگه بچه نیاز به بابا نداره؟
با این وضعی که پیش اومده همون نشم دیگه بهتر.
آها، یعنی این وضع پیش نمیومد تو همچنان با همون اعتیاد شیش و اینا میشدی عیبی نداشت؟ نه. بچه کجایی تو محمد؟
پایک دشت.
تو از روز حادثه خب گفتی، بعدش که ماشین رو پارک کردی چیکار کردی؟
رفتم به همراه رفیقم خونه‌شون خوابیدم.
و چند روز بعد دستگیر شدی؟
2 روز یا 3 روز بعدش. 3 روز بعدش.
تو این 2-3 روز چیکار میکردی؟ از این 2-3 روز بگو.
هیچی. اول که یه روز شب اول که خوابیدم خونه اونا، فردا صبحش بلند شدم با یه آژانس رفتم خونه.
تو بعد از اون اتفاق، یعنی ماشین رو پارک کردی رفتی خونه رفیقت خوابیدی؟
یه شبانه روز کامل. آره؟
نه، تا فردا ساعت 9-10 شب صبحش خوابیدم.
یعنی تا یه این مدت دیگه بیدار نشدی که مصرفی داشته باشی؟
به نظرت بچه تو مدتی که شما خواب بودی مرده؟
نمیدونم.
فکر خودت چی فکر میکنی؟ این بچه 8 ماهه، یه بچه 8 ماهه خیال میکنی چقدر بدون آب و شیر و غذا زنده میمونه؟
نمیدونم.
تو چی میدونی؟
تجربه‌اش نداشتم.
حالا دارم ازت سوال میکنم دیگه. فکر میکنی یه بچه 8 ماهه چقدر میتونه زنده بمونه بدون شیر، بدون غذا، در شرایطی که داخل ماشینی قرار گرفته که زیر آفتاب شده تنور؟
تا فردا خوابیدی، خب پاشدی، چه اتفاقی افتاد؟ طبیعتا یادت میومد که همچین کاری کردی؟
یادم میومد ولی از ترسم جرئت نمیکردم به اون سمت برم.
خب چی کار کردی؟
رفتم خونه پسر زن صیغه‌ای.
خب محمد، یه کاری کردی اونجا دیگه؟ یه درگیری فکری داشتی؟ یه
داخل همون باقی که دستگیر شدی؟
خونه دستگیر شدم.
تو باغ بودین؟ خونه بودین؟ کجا بودین؟
نه، خونه.
خب میشه منو نگاه کنی الان به چی داری فکر میکنی که جواب سوال منو نمیدی؟ با اونا مطرح نکردی؟
داخل اون خونه یه بچه 8 ماهه بود، درسته؟
بله.
بچه کی بود اون؟
پسر زن صیغه ای.
پسر زن صیغه دید. خب آها، یعنی به غلط بچه که الان قراره به دنیا بیاد بچه شماست، همسر شما داره فرزنده، درسته؟
بله.
8 ماهه، درسته؟ اون بچه 8 ماهه رو نگاه میکردی یادت نمیافتد که داخلی اون پراد یه دونه بچه 8 ماهه هست؟
چرا یادم میافتد، حالم بد میشد.
فقط حالت بد میشد؟
خب چی کار میکردی که حالت عوض شه؟
هیچ کاری نمیتونستم بکنم.
مواد همراهت نبود؟
نه.
شب دوم چطور گذشت؟
شب دوم با استرس.
من نمیفهمم با استرس. خب اونا متوجه نمیشدن که تو حالت خرابه. من اگر
چرا
برم خونه حالم خراب باشه؟
هرچی دیگران... میپرسیدن من نمیگفتم بهشون.
و فکر نمیکردی که شاید 1% بتونی کاری انجام بدی؟ این سوابقی که تو داشتی باعث نشد که متوجه بشی یه بار باید جلوی اشتباهو گرفت. میخوام ببینم اونجا شاید اگر تصمیم درستی میگرفتی به قول جناب سرگرد اتفاقات متفاوتی میافتاده.
درسته.
و فردا شبش هم گذشت، خوابیدی؟
نه، خوابیدم
تا صبح بیدار رودی. یعنی خب و اون شب گذشت؟
شب دیگه، فردا شبش هم که گیر کردم دیگه.
اما همون اول نمیگفتی بچه کجاست؟ اعتراف نمیکردی، میگفت من اصلا بچه ای ندیدم، من بچه خبر ندارم. یادته فیلمش هست، میخوای بهت نشون بدم؟
درست.
میگفت من بچه چیه، چه بچه ای فلان، من فقط سرقت.
تو فکر میکردی دستگیر بشی محمد؟
بله.
اگر فکر میکردی، خب من الان از جناب سرگرد دارم میشنوم که مقاومت کردی در برابر اینکه بگی من این خودرو رو سرقت کردم و
چرا حاضر نبودی جای ماشین رو بگی؟
گفتم شاید بچه رو اول گفتم شاید بچه رو پیدا کردم، بعد که دیدم میگم بچه پیدا نشده گفتم واقعا شاید پیدا نکردم.
خب بازم مقاومت کردی؟
جای ماشین رو نشون دادم.
بازم مقاومت کردی تا لحظه که شما رو ماشین رو آوردن پایین، مهتی رو آوردن پایین دیگه، درسته؟ مواجه حضوری شدین، مجبور شده بگی بچه کجاست. درست. این تا دقیقه 90 هم نمیگفتی بچه کجاست، تا دقیقه 90 نگفتی اون بچه کجاست. شیشه رفتم کشیدم رفتم خونه داداش دوستم خوابیدم بعدش رفتم خونه همسر صیغه‌ای.
ما این پرونده رو با حضور تو و البته اعتماد به جواب‌های تو، چون طبیعتاً مسئولیت قضاوت بر عهده مقام‌های قضایی و کارشناسان این قضیه است، ورق زدیم. دکتر روانشناس ما هم اینجا حضور دارن، با تو گپ میزنن. اما من یه چند تا سوالم از مهدی دارم. مهدی چند سالته؟
36 سالم.
36 سالته، متأهلی؟
بله.
بچه هم داری؟
بله.
چند تا؟
دوتا.
چی؟
یه دختر یه پسر.
دختره چند سالشه؟
9 سالشه.
پسره؟
2 سالشه.
مهدی خرج شیشه رو از کجا می آوردی؟
من املاک دارم، مشاور املاک دارم، فرم آوردم.
شیشه رو واسه برای چی مصرف می‌کردی؟
من بونگا دارم، هم شهرداری کار میکنم منطقه.
به عنوان چی؟
به عنوان راننده ماشین، راننده شدم، راننده نیسانم. شهر شهرداری.
استخدام نیستی؟
استخدام
نشه. پیمانکاری
هستی؟ پیمانکاری 5 ساله قرارداد دارم.
تو بعد از اینکه محمد ماشین رو دزدی چیکار کردی؟
خیلی ترسیده بودم.
یه سوال ببخشید، قبلش شما میزان درآمد ماهیانتون چقدر بود؟
برج 4 تا 5 میلیون.
برج 4 تومن 5 تومن 5 میلیون درآمد ماهیانه داری، بعدش رفتی سرقت کنی؟
من سرقت نمیکنم. من با این آقا تو یک سرقت حالو کرده باشم.
محمد پیشنهاد سرقت کی داد؟ آقا مهدی جواب بده.
خب به خاطر اینکه من خودشون میدونم، من اعتراف کردم، من گفتم، من لوش دادم، اینجوری میگن. خب آقا
4 تومن 5 تومن شما درآمد ماهیانه دارید؟
من برج 2,650,000 تومن شهرداری میگیرم. حداقل
درآمدت خوبه که، درآمدت چند برابر من حداقل.
من مشکل مالی نداشتم خدا.
مصرف شیشه برای
شیشه فقط
از من سرقت
نه من سرقت نمی کنم.
ما به حرف تو اعتماد میکنیم. مصرف شیشه برای چی بود؟
من شیشه رو میکشیدم. من از ایت بازار افتادم، تو یک سال خورده پاک بودم. از ایت بازار
اختلاف خانوادگی داشتی؟ توی خونه مشکل داشتی؟ سر کارم که مشکل نداشتی؟
من با بچه‌مون مشکلی نداشتم.
همونطوری خوشخوشی دیگه اومدی سراغ شیشه دیگه. آره
نمیدونم چی بگم.
مهدی بگو برامون از بعد از رفتن محمد بگو. تو دیدی محمد گازشو گرفته؟
محمد رفت
صاحب ماشینم
التماس میکنه و گریه میکنه. بله
محمد هم با ویراژی که
بله،
ما
بله.
سابقه سرقت خودرو داشتی تو؟ منتها فکر میکنم به این صورت بوده باشه، هالیوودی سرقت کرده باشه. خب
محمد رفت. محمد رفت. من به جایی که بودم طرف اونا، خب طرف اون خانواده، از ترسم کلی کلا سرم بود، کلامو دستم گرفتم یواش یواش خودم اون چیز دور کردم، چون گفتم اگه یکی تو اون کوچه دیده باشه من با این آقا بودم میکشتم منو.
بعد اصلا جلوی پدر بنیتا رو نگرفتی؟
نه 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 اصلا. من اصلا هیچ
اصلا متوجه حضورتون نشدم.
نه اصلا هیچ کس. من زمانی که از جمعیت دور شدم خودمو به احمد دوستم رسوندم.
خب
با احمد دوستم خودمو به محمد رسوندم که محمد
برای
بچه رو، خب بچه رو تو رو همینا الان دارم تروش میاد، تو رو خدا با آژانسی شده، نمیدونم با تاکسی شده.
دغدغه بچه رو داشتی یا اینکه
دغدغه بچه؟ من الانم دارم میگم اگه یه پیچ، خب اگه یه پیچ من از اون ماشین رو برداشته باشم یا یه قدم با اون ماشین حرکت کرده باشم، من سزاوار مرگم.
اصلا قضاوت
نه من خودم آقا، من خودم آقا، این چیزی
فقط با من صادقانه صحبت می‌کنی؟
آقا صادقانه دارم صحبت.
تو زندگی یه سوال ازت بپرسم مهدی، تو زندگی تا حالا دروغ گفتی یا نه؟
خیلی من تو زندگیم دروغ زیاد گفتم.
خانمت میدونه شیشه میکشی؟
بله.
خب ادامه رو برام تعریف کن.
بعد زمانی که با محمد رسیدم گفتم محمد دیگه من با شما هیچ کاری ندارم، خب فقط تو رو نه قسمشم ندارم، گفتم فقط این بچه رو هر جور شده با آژانسی با چیزی به خانوادهش برسون، بس سلام و نامه تمام. من رفتم.
یعنی من دیگه رفت. نه من نه تو نه یک تو. سال خورده با هم رفیق بودیم، تو دیگه رفاقتمون هم اینجا تمام.
آقا بله
درست میگه.
تو که انقدر دغدغه بچه رو داشتی، چرا خودت بچه رو برنداشتی ببری تا یه جا بذاری؟
من ترسیده بودم. من به خدا اونجا من اون زمانی که خودمو به خونم رسوندم و تنها کاری که دونستم کردم زنگ زدم به حامد پولکی و مسعود پولکی، این دو تا کسایی ان که دوستایی ان که بچگی با من بودن.
خب
به اینا جریانو گفتم، به خانوم هم حتی جریانو گفتم.
برای چی جریانو به اونا گفتی؟
خب حتی گفتم یه کاری بکنیم.
دنبال این بودید که محمد رو نجات بدید یا بچه رو نجات بدید؟
خب بریم سراغ محمد. چقدر صحبت های میتری تایید میکنی محمد آقا؟
10%.
چرا؟
چون همه کارهای این داستان این بوده.
چطور همه کاره بوده؟ توضیح بده.
این اگه به من نمیگفت نریم ماشین رو برداریم، من 100 سال از این ماشین رو برداریم داشتم.
این تصمیمتون آنی بود و مهدی تصمیم گرفت؟
تصمیم ما این بود، داشتیم پیاده میرفتیم ما خرید موادمون رو بکنیم، قرار نبود ماشین بدوزیم.
90% پروژه برخورده
بلکه خودش دیگه یوی ویل کرد و این داستان ها رو پیش آورد و نمیدونم خودش رفته و هماهنگ کرد و نمیدونم به رفیقاش شده. تو که به جایی که مهدی میخواستی اگه بری به رفیقت بگی، میومدی 2 بار 3 بار زنگ زدی به من، میومدی پیش خودم میگفتی باشی بریم ببین بچه یارو پیدا نشده، باشی بریم ببین ماشین ارج گذاشتی، بریم ببین بچه سالمه، مرده، مونده.
تو به قول خودتون احساس میکنی که یعنی مهدی پیچیده به بازی؟
مهدی من الان همین الان تو روش هم دارم میگم، مهدی هم اول که من انداخت تو این مخفصه خودش دیگه پیچید به بازی.
خب فکر نمیکردی که مهدی لوت بده؟
کردی دیگه این کارو.
منتها نظر تو اینه که داستان بر عهده مهدیه.
آره همه کارش این بود، این خط بده ماشین دزدی شد. حالا ما داشتیم میرفتیم دیگه، آره ماشین رفیقش هم نهایت الان درست نمیشه، 10 دقیقه بعدش درست میشه تا موادمو میخریدیم.
مهدی بعد از اون 2-3 بار تماسی که با تو داشت، 2-3 بار بود؟
دو بار دیگهش تماس گرفت اومد جنس بخره که پول نداشت من ندادم.
آها دفعه اول میشه به من بگی چی گفت؟
دفعه اول اومد جنس بخره؟
نه نه نه، دفعه اولی که با تماس گرفت بعد از پروژه سرقت خودرو و
قرار شد همدیگر بریم ببینیم.
چی گفت بهم بگو؟
گفت کجایی بیا ببینم؟ گفتم من تهرانم.
کجا بیام ببینم؟ نگفت که مثلا داستان آژانس بچه اینا که مهدی میگه؟
نه اون آژانس اینا که همون روزه که ماشین دزدی.
خب همون روز رو عرض میکنم محمد.
چرا همون روز گفت بذاریم با آژانس بره؟ گفتم من نمیتونم برم، ولی میای بیا دوتایی با هم بریم بفرستیم با آژانس ببرش.
خب. محمد ببخشید، آخرین بار که بچه دیدی سالم بود دیگه درسته؟ بله. خوابیده بود یا گریه میکرد؟
نه گریه میکرد، پیاده شدم اون ماشین.
بعد از اینکه جسد بچه رو پیدا کردم بچه رو دیدی؟
نه.
دوست داری عکسش رو ببینی؟
نه.
یه لحظه
حالم بد میشه.
ها؟
حالم بد میشه، نمیخوام ببینم.
یه لحظه اینو نگاه کن.
یا عبد فرس.
یا عبد فرس؟ آقا مهدی شاهکار شما دوتاست. این همون بچه ایه که شما نگاه کن قشنگ.
این عکس جسد بنیتای 8 ماه است.
دیدی چه کار کردی با بچه مردم؟ دیدی گرمای داخل ماشین چه بلای سر بچه مردم آورده؟
محمد الان برای خودت گریه میکنی یا برای پدر بنیتا یا
برای اون بچه؟ فقط حقش نبود اونجوریش.
اگر حقش نبود کاش به من بگی که چرا اون موقع فکر نکردی به این داستان؟ چرا اون موقعی که مهدی تلفن میکرد جنس میخواست به قول خودت به فکر یه راه حلی نبودید؟
زمانی که جنازه پیدا شد بچه ها زنگ زدن که جنازه بچه رو پیدا کردن، شام غریبان را افتاد تو چیز پلیس آگاهی. تمام فرمانده تهران و بزرگ، فرمانده پلیس آگاهی تهران و سردار ساجد نیا، سردار محمدی ساعت 2:30 شب اینجا وایساده بودن که یه خبر خوشی رو به خانواده‌اش بگن که آقا این بچه 8 ماهتون پیدا شد.
و همین الان دوستان من بهتون عرض بکنم که حال تمام بچه های آگاهی تهران بزرگ واقعا خوب نیست. بعد از چند روز که تازه از پرکشیدن بنیتای کوچولو میگذره،
اون لحظه که پدرش میخواست تو رو بهش اعلام کردیم که متاسفانه دختر 8 ماهش فوت کرده، یادته باباش اومد داخل اداره 11؟ یادت هست قشنگ؟
بله.
میخوایی برات بذارم صداش پخش بشه برات؟ بذار بلند کن صداشو. میدونی پدر چی میگفت؟ میدونی پدر چی میگفت؟ میگفت بچه من داخل ماشین پخت. خودم دوست داری گوش کنی؟
من چی بگم؟ خدا
چه احساسی داشتی اون موقع محمد آقا؟ یک لحظه خودت تونستی جای پدرت پدر بنیتا بذاری؟
متی چرا گریه میکنی؟ تو 36 سالته. آمتی دستتو از رو صورتت بردار، من رو نگاه کن، بهم بگو که چرا گریه میکنی.
من گریم به خاطر اینه که اون روز میتونستم بچه رو ماشین این بردارم و بر ندارم.
خب چرا این کار رو نکردی؟
نمیدونستم به قرآن این بخواد اینجوری کنم.
تماس های بعدیت با محمد چرا تماس جنس خواستن بود؟
من تماس بعدی میدونستم این راست میگی، به خاطر همین از طریق دوستام هم خواستم شدم یه بچه رسید دست بدر مادر.
من پرونده رو تو اینجای کار ورق زدم برای شما دوستان با همکاری جناب سرگرد نمکشناس ورق زدیم، بررسی کردیم، اما دوست دارم که ابعاد روانشناختی این پرونده رو هم شما در گفتگوی روانشناس ما با دو متهم اصلی این پرونده بشنوید.
میتونی در مورد خانواده دی مقداری برای ما توضیح بدی؟
نه.
چرا؟
چون اگه بخوام حساب کنم من بچه نیستم که بخوام به اون خانواده بخورم.
آه، یعنی خیلی متوجه نمیشم منظور تو.
خانواده من یه جور دیگه زندگی میکنن.
آه، شبیه سبک زندگی تو نیستن.
بله.
یعنی میخوای بگی که تو وصله ناجوری تو این خانواده؟
بله.
چند تا خواهر برادر داری؟
3 تا برادر به جز خودم.
و پدر مادرت در قید حیاتن؟
بله.
و با هم زندگی میکنن؟
بله، همشون با هم.
چجوری میگی که توی شرایط تو نیستن یا مثل تو نیستن؟ یا
اونا همشون به فکر کار و زندگی هن، به فکر پیشرفتن.
تو آخری هستی؟
یکی به آخری.
چی شد فکر میکنی که تو از دل یه خانوادهی که به قول خودت اینجوریه این اتفاقات برات افتاد و جدا شدی؟
من دنبال دور رفیق بازی و دنبال کثافت بازی بیشتر بودم.
چرا متوجه نمیشم؟ مثلا تربیت خانواده پدر و مادر روی تو تاثیر دیگه
چرا داشت؟ تربیت خوبی کرده بودن رو من، ولی من گوش نمیدادم.
چرا ژنت متفاوت بود یعنی؟
نه، تربیت خوبی من داشتم.
تا چندم درس خوندی؟
تا سوم راهنمایی. همین الانش هم که الانشه ملاباز برای من دارم میسوزم، خودم هم میدونم، ولی من انگار نه انگار.
خب میتونم ازت بپرسم که سه تا برادر دیگه شغلشون رو نمیخوام بگی، سر کارن، زندگی میکنن و اینها؟
دو تاشون سر زندگی ان، یکیشون ادامه تحصیل داره میده.
آدر درس میخونه؟
بله.
اون که از تو کوچیک‌تره؟ آره.
کوچیکه.
پدرتون شاغله؟
نه، دیگه کار نمیکنه.
بازنشسته.
بله، گوشه.
مادرتون شاغل بودن؟
اونم نه، اونم خونه داره.
آ، خونه دار بود از اولش.
از اولش هم خونه داره.
غیر از اون برادر کوچیک‌ترت بقیه بچه‌ها در حد تو تحصیلات دارن؟
بله.
یه سوالی ازت میپرسم، اصلا کاری فعلا کاری با موضوع امروزمون ندارم. این اتفاقاتی که توی این چند تا پرونده که تو توی از سال 88 به این طرف داشتی، چقدر خانواده رو توی این ماجرا دخالت میدونی داشته باشند؟
هیچ.
نمیشه که آخه،
چون اونا همیشه جلوگیر این مسئله ها بودن. اما
هیچ وقت پدر تو رو تنبیه کرد؟
بله.
چجوری تنبیه کرد؟
تنبیه بدنی کرد، تنبیه و در نیاوردن از زندان کرد.
آخرین بار کی برات قرار وثیقه گذاش اومدی بیرون؟
همین پدرم. 17 ماه گذاشت زندان موندم که حداقل یکم یه موقع عقلم کار کنه.
ولی کارساز نبود.
نه.
به نظرت پدرت تو این پرونده میاد دنبالت؟
فکر نمی‌کنم.
توقع داری بیاد؟
نه.
اصلا خانواده فکر می‌کنی میدونن چیزی در مورد این پرونده؟
مگه میشه ندونن؟ همه خبر دارن.
اومدن دیدنت؟
نه، نمیان.
اصلا کسی از خانواده تا حالا اومده ببینتت؟
نه.
این خانومی که میگی همسرته، اینا اومده ببینتت؟
روز بازسازی صحنه اومده بوده فکر کنم.
اونجا رفته بوده.
خب گفتگوی ما تا اینجا رو شنیدید. بررسی ابعاد این پرونده طبیعتاً سختی‌های خاص خودش رو داره به خاطر ابعاد عاطفیش و البته پیچیدگی‌های جنایی و پلیسی که داره. ما با حضور جناب سرگرد نمکشناس به عنوان نماینده پلیس آگاهی تهران بزرگ و البته دکتر هومن نامور سعی می‌کنیم که ابعاد پلیسی و روانشناختی این پرونده رو بررسی کنیم، منتها طبیعتاً نیاز به زمان بیشتری برای این کار داریم، به خاطر همین ادامه بررسی این پرونده رو به هفته آینده موکول میکنیم. تا اون زمان شما میتونید در فضای مجازی حتما ما رو همراهی کنید. کانال تخصصی این برنامه نشانیش @1پرونده هست. انتهای این آدرس با ای به اتمام میرسه. متشکرم از همراهی شما. شب بر شما بخیر باشه و خداحافظ.